شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت خانم کیان کاتوزیان آشت جوادی هستیم. خانم کیان کاتوزیان آشت جوادی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام از منی، بله خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم بسیار خوشحالم که با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز، همونطور که آگاهی در دو برنامه پیش با خانم کیان کاتوزیان حاج سید جوادی، این بانوی مبارز و فرهنگی و همسر آقای علی اصغر حاج سید جوادی، فعال و منتقد و تحلیلگر دیرپای کشورمون و مادری مسئول، درباره دو جلد کتابشون با عنوانهای از سپیده تا شام و از کجا تا ناکجا گفتگو داشتیم. خانم کاتوزیان، میخواستم محبت کنید و به طور خلاصه و فهرستوار اشاره بفرمایید به گفته های دو برنامه پیشین که یادآوری هم باشد برای همیهنان و شنوندگان عزیز، تا بپردازیم به بقیه این رویدادها و نوشتار شما.
من در تابستان 59 بعد از ناامیدی‌های بسیار و رنج‌های بسیاری که برای پیروزی انقلاب به سقف خودمون کشیده بودیم و ناامیدی بسیار، تصمیم گرفتم که خاطراتم رو بنویسم، به خاطر اینکه یه مسائلی در منظر ما اتفاق افتاده بود که در بیرون کسانی یا عزیزانی که می‌خواستن به تاریخ ایران توجه داشته باشن ازش خبر نداشتن. در نتیجه اون چرا که در منزل خودم من اتفاق افتاده بود شروع کردم بنوشتن به نام از سپیده تا شام. بعد این قسمت اولش که تموم شد، ما مجبور شدیم به فرار از ایران. قسمت اول خاطرات ما در انقلاب، قسمت دوم فرار ما از ایران در سال 60. بعد کتاب تموم میشه و کتاب دومی شروع میشه که شامل زندگی ما چهار نفر در تبعید فرانسه است، به اضافه مسائل سیاسی که در حول و حوش زندگی تبعیدی ما وجود داشته.
علی.
کتاب اول مسائلی است مثل برای اینکه دو نامه‌ای که همسر من به برای شاه ایران نوشت، مسائل مشکلات مملکتی رو گوش زد کرد، تکرار کرد و حتی در نامه دوم نوشت که من صدای فرو ریختن سقف این رژیم رو میشنوم. یک نامه در سال در اسفند 54 بود که در فرانسه ما به طور مخفیانه فرستادیم، در پاریس چاپ شد. نامه دوم در دی ماه سال 55 بود. البته هنوز کارتر سر کار نیامده بود، رئیس جمهور آمریکا نشده بود، چون بعدها می گفتن که این به اجازه کارتر بوده یا با چراغ سبز کارتر بوده، چون این چیزی نبود. برای این تشتا تقاضای تشکیل یک کمیسیون برای رسیدگی به ضایعات کرده بود و شوهر من یه فرصتی به دست داد و نامه دوم رو در 230 صفحه با استناد به گریده روزنامه هایی که می خوند، روزنامه کیهان، اطلاعات یا هر مجله، به استناد اون چیزایی که جمع کرده بود در این نامه 230 صفحه رو نوشت و منتشر کردیم در دیماه سال 55. بعد خب کسانی که این نامه به صورت خیلی خصوصی پخش شد و بعد مثل یک جاده خیلی وسیعی راه خودشو باز کرد، به طوری که در بازار، در خونه مردم، در همه جا به صورت یک پدیده جدیدی که سکوت رو، دیوار سکوت رو شکسته بود، پخش و شاید هزاران هزار جلد، به طوری که آخرین سال 57 دم دانشگاه دونه یه تومن اینا فروش میرفت نامه های آسه جواد. بعد خب خونه ما مرکز فعالیت یک سری انسان هایی شد که سالها از دنیای سیاست دور بودن، دوستان قدیمش در نیروی سوم بودن، بعد اومدن خونه ما. در خونه ما اولین جلسه کانون نویسندگان ایران تشکیل شد، اولین جلسه کانون دفاع زندانیان سیاسی تشکیل شد، وقایعی که اتفاق افتاد. بعد دستگیری ما در دیماه در اواخر آذر 57 بود. بعد زندگی خصوصی ما دیگه معنی و مفهومی نداشت، زندگی ما شده بود زندگی همگانی، به طوری که شاید روزی 50 نفر 60 نفر می اومدن خونه ما، مسائل مشکلات بررسی می شد، بعد جلسات گذاشته می شد. بعد کم کم تصمیم گرفت همسر من یک روزنامه ما منتشر کنیم، یک گروه سیاسی به اسم جنبش. روزنامه به صورت زیراکسی در می آمد تا سال 57. بعد یک دفترهای سیاسی بهش اضافه شد که مجموعه مقالاتی بود که همسر من هر ماه می نوشت. بعد یک دفترهای ادبی بهش اضافه شد. اینا وقایعی بود که همراه با انقلاب ایران، یعنی روز به روز همراه با وقایع انقلاب ایران مسائل در جنبش مطرح می شد. بعد قضیه مرگ غم‌انگیز و دلخراش سرهنگ اجدانی بود که در کوچه ما اتفاق افتاد و ما متهم شدیم سالهای سال به وسیله ایرانیانی که در لس آنجلس هستند و مخالف انقلاب ایران بودند و طرفداران رژیم سابق بودند که ما قاتل سرهنگ اجدانی هستیم، در حالی که یک دروغ بزرگ تاریخیه. و اینم بالاخره این سر و صدا هم کم کم خوابید، ولی خب رنجی که من در از رفتن سرهنگ وجدانی و این که اومد خونه ما و منو تهدید کرد، خفتیر گذاشت توی سر من، شوهر من نبود اومده بود بکشتش، اینا این رنج ها برای من برای تا آخر عمرم باقی مونده. و اون نگرانی که همیشه از سرنوشت دو پسر کوچکش دارم، اینا به کجا رسیدن و وضعشون چجور شد، خانومش وضعش چطور شد، باش تماس نداشتن، یه دور فقط تو خیابون دیدمش. اینا بود تا انقلاب ایران در 22 بهمن 57. و همونطور که در قسمت‌های قبلی گفتم، ما فقط 48 ساعت به نظر من انقلاب ایران بیشتر طول نکشید، برای اینکه اولین بار صدای رادیو و تلویزیون گفت مردم ایران این صدای انقلاب ایران است و 48 ساعت بعد گفتن این صدای انقلاب اسلامی ایران است. به طوری که شوهر من در روزهای آخر مخفی بود، به دلیل اینکه فرمانداری نظامی در حکومت نظامی که اعلان کرده بود که 6 ماه طول کشید، چهل اعلامیه داد که 37مش متعلق به دستگیری علی اصغر آقای جوادی بود به خاطر تحریک ارتش، و این اعلامیه رو داده بودن به روزنامه کیهان و داده بودن به رادیو که بخونن. روزنامه کیهان به ما زنگ زدن که ایشون مخفی بشه، ما میخوایم این اعلامیه رو پخش کنیم. و خب اگر گیر رژیم قبلی افتاده بود، جرمش چیزی جز تیرباران نبود که در مطب یه دکتری مخفی شده بود و روزهای آخر انقلاب اصلا از اونجا بیرون نمی آمد، براش غذا می بردن ناتا تموم شد. و روز 22 بهمن انقلاب ایران، ما با خوشحالی، با عشق، با آه که ما در تغییر تاریخی رژیم استبداد پهلوی و رژیم غیرقانونی پهلوی، که شوهر من در سال 56 یه مقاله نوشت که رژیم پهلوی از 1299 تا امروز غیر قانونیه، و ما خب خوشحال بودیم، فکر کردیم یک زمینه فراهم میشه برای اینکه ما بعد از انقلاب مشروطیت نتونسته بودیم هیچ وقت به اون چرا که پدران ما، پدر بزرگان ما در آرزوش بودن و در آرزوش مردن برسیم، یعنی آزادی کلام، آزادی مطبوعات، آزادی قلم، آزادی بیان، و فکر کردیم رسیدیم. در هر حال 48 ساعت بیشتر طول نکشید، بعد افتاد دست کسانی که مذهبیونی که در تمام طول سلطنت پهلوی آزاد بودن، مسجد باز بود، هرچی میخواستن به مردم میگفتن، گروه های مذهبی تشکیل داده بودن، بعد در همه چیز به روی روشنفکر و دانشجو و دانش آموز بسته بود، روشنفکر ها با هم رابطه نداشتن، قلم ممنوع بود، چیز نوشتن ممنوع بود. پسری رو بعد از انقلاب آوردن در تلویزیون ایران که میگفتن کتاب ارزیابی ارزش های علی اصغر آیت جوادی خونم بوده. به خود علی اصغر آیت جوادیش کاری نداشتن، به اون جوون و هست و زندان محکوم کرده بودن. از این ظلم ها خیلی میشد، وقتی ظلم ها کوچیک کوچیک جمع میشن منجر به انقلاب میشن. در هر حال شوهر من در 14 اسفند 57، یعنی دو هفته سفت بعد از انقلاب، بعد از نطقی که آقای آیت کرد و ملی شدن صنعت نفت و نتیجه زحمات و خدمات اعلیحضرت و آیت الله کاشانی دونست، در سرمقاله جنبش تنش به تاریخ دروغ نگوید، و این اولین قدم مخالفت شوهر من بود با رژیم از راه رسیده و موج فحش و ناسزا و تهدید و که می کشیم و پدر جندر میاریم و از این حرفا، رو به خونه ما ترازی شد دو مرتبه. بعد شوهر منم قلم و زمین نداشت. در اردیبهشت 58 بعد از اینکه فرزندان آیت الله طالقانی رو رو بودن، نوشت صدای پای فاشیست و به قول خبرنگار فرانسوی لوموند نوشته بود که این مثل یک بمب در تهران صدا کرد، که هنوز یک دو ماه بعد از انقلاب نوشته شده که صدای پای فاشیست.
بله.
اینا خلاصه مسائلی بود که در خونه ما بود که من تاریخش رو رسیدم برای اونجایی که برای شما تعریف کردم تا سال 60. و البته دو مسئله رو یادم رفته بود در دفعه قبل ذکر کنم.
بله.
یکی مسئله آقای امیر انتظام بود.
بله. بله.
ما جنبش رو در سال 59 تأسیس کردیم. شوهر من نوشت، اونقدر نوشت که آقای خمینی گفت قلم ها رو بشکنید، باز هم نوشت که کدوم قلم رو باید شکست، قلمی که در راه حقیقت حرف میزنه یا قلمی که در راه رژیم و راه تملق رژیمه. بعد موقعی که گروگانگیری شد مقاله مفصلی نوشت به نام توپخانه که دروغ شلیک میکنن.
بله.
که به طور مفصل پخش شد و لحظه به لحظه با انقلاب ایران حرکت کرد و اون چرا که از دستش برمی آمد نوشت.
بله.
آقای امیر انتظام در حدود 10 روز قبل از اینکه ما جنبشو ببندیم یک نامه به طور مخفیانه برای همسر من نوشت که من در سفارت آمریکا گیر یک انسان وحشی هستم به اسم ماشاءالله قصاب که منو بازداشت کرده و از هیچ گونه تحقیر من و زجر دادن به من خودداری نمی کنه. بعد شوهر من این مسئله رو در جنبش منعکس کرد و نوشت که امیر انتظام رو برای چی در سفارت امریکا و به وسیله ماشاءالله قصاب نگردش. بعد از یکی دو هفته امیر انتظام رو منتقل کردن به زندان اوین که دیگه ما اصلا از سرنوشتش خبر نداشتیم، همینطور در فرانسه می دونستیم که در چه حالیه و در چه مراحلی رو طی میکنه، ولی دیگه رابطه باش نداشت.
بله.
که من توجه نکردم اون دفعه بگم خدمتتون.
بله.
یکی اعدام سرتیپ نیازمند همراه با فرزندان خانم ناهی که فکر میکنم دفعه قبل گفتم که عکس جسد فرزندش رو که روی برانکار بود با پای گچ گرفته برای ما آورد خونه ما، گریه میکرد، میگفت آقای حسن جوادی بچه من با نوشته های شما با مسائل سیاسی آشنا شد و بچه من روی برانکار کشتن. 11 نفر رو خلخالی در سال 58 در کردستان تیربارون کرد که اینا را حتی به تیرم نبسته بودن، همینطور آزاد کشتنشون که نفرت همه دنیا را برانگیخت.